بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد لیلة القدر بود، رسیدیم به این قسمت که تنزل الملائکه و روح دال بر تجدد و استمرار، چون فعل مضارع آینده است. تنزل می کنند ملائکه و روح در لیلة القدر. خب این منزلون الیه کیه؟ اون کسی که ملائکه و روح در او تنزل می کنند باید کسی باشه که در او تنزل کنند. ظرف نزول می خواهیم برای فرشتگان. پس باید در هر عصری امامی باشه، قطبی باشه که ملائکه و روح بر او تنزل کنند. و همینجور در سوره دخان که فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، تفریق میخورند در آن هر امر محکمی، که باید محل تفریق باشه، انسانی باشه که محل تفریق، محل تنزل و تجلی باشه. حالا اگر کسی بیاد اشکال کنه که لازم نداریم انسانی باشه که محل نزول ملک باشه، فرشتگان به روی زمین نزول میکنن. فرمودن که نزول ملک در وعاء زمان به نحوی که دارای بعد زمانی بشه از محالات عقلی و نقلیه، که زمین محل تنزل ملائک نیست، که خدای قرآن میفرماد نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین اون رو بر قلب تو نازل میکنه. چون ملائک از سنخ روحانیاتن و روحانی امکان نداره که در عالم جسمانی بخواد نزول کنه، ولا میشه جسم. اگر بخواد نزول کنه میشه جسم، تغییر ماهیت میده اصلا. پس نزول ملائک در قلب انسان صورت میگیره. پس نتیجه میگیریم که باید انسانی باشه که قطب باشه، که امام عصر باشه، که محل نزول ملائک و روح باشه. بعد رسیدیم به اینجا که این آیه رو مطرح فرمودن که فتمثل لها بشرا سویا، برای مریم روح القدس متمثل شد برای مریم به صورت انسانی ایستا. برای مریم متمثل شد، این تمثل در وعاء ادراکی شخصه، که همون قلب طرف باشه، نه اینکه در خارج از وجود ما صورت بگیره این تنزل، این تمثل. لذا اگر کسی هم کنار یک مکاشفی قرار بگیره، اون چی که او میبینه این نمیبینه. همون جوری که شما کنار یه شخصی که خوابه داره خواب میبینه، ولی شما خبری نداری از خواب او، چون در ظرف ادراکی او داره اون خواب صورت میگیره. وحی، الهام، کشف، اینا هم به همین صورته که در قلب اون شخص صورت میگیره. لذا فرمود فتمثل لها بشرا سویا، متمثل شد برای مریم، که اگر کسی کنار مریم بود نمیدید. نظیر اون آیهی که میفرماد لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر سعی او، سعیی که میکنه برای خودشه که متحد با جانش میشه. اشکال دیگه میگه، میفرماد اگر گویی که در خطبه 190 نهج البلاغه که به نام خطبه قاصعه است، امیرالمومنین فرمود ارا نور الوحی، وحی و رساله. ترجمهشو میگم، یادداشت بفرمایید کنار کتابتون. میفرماد میدیدم نور وحی و رسالت را، و استشمام می کردم رایحه نبوت را و به درستی که می شنیدم ناله شیطان را هنگام نزول وحی. هنگام نزول وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل
علی محمد و
آله.
پس گفتم یا رسول الله این ناله چیست؟ فرمود این شیطان است که از پرستیده شدن ناامید شده است. سپس فرمود یا علی تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم، لکن تو نبی نیستی بلکه وزیر هستی و طریقه خوبی هستی. تو این حدیث یه نکته‌ای که حالا معترضه عرض کنیم خدمت عزیزان، دقت بفرمایید. امیرالمومنین فرمود می دیدم نور وحی و رسالت را. وحی و رسالت منظور چیه؟ جبرئیل که رسول دیگه از جانب خداوند. و استشمام می کردم رایحه نبوت را و می شنیدم ناله شیطان را. می دیدم، می بویدم، می شنیدم. اینها سه طریق ادراک حقایق ماوراء الطبیعه هستند. البته چشیدن و لمس کردن هم هست که اولیا غیر از این پنج حس ظاهر، پنج حس باطن دارن. از طریق دیدن، بوئیدن، شنیدن که سه تاش اینجا امیرالمومنین ذکر کرد، بعد لمس کردن و چشیدن هم هست. بوئیدن، انسان به طریق بوئیدن میتونه علومی رو دریافت کنه. وقتی به مقام شم میرسه که صاحبان این مقام رو میگن صاحب مقام انفاس. انفاس جمع نفسه که هر کسی که صاحب مقام انفاسه بر قدم و قلب حضرت یعقوب علیه السلامه. بر قدم و قلب حضرت یعقوبه، چون حضرت یعقوب فرمود انی اشم ریح یوسف، من بوی یوسف رو میشنوم. حالا یوسف در مصر، ایشون در کنعانه، چقدر فاصله است؟ یک صحرای سینا فاصله است بینشون. ولی گفت من بوی یوسف رو میشنوم. کسی که صاحب مقام انفاس میشه حقایق رو به وسیله بوییدن درک میکنه. شخص گناهکار رو که میبینه بوی تعفن میشنوه ازش. یا انسان صالح رو که میبینه بوی عطر میشنوه ازش. یه بار عرض کردیم خدمت آقا جان بودیم، فرمودن که چند نفر آمدن اینجا خیلی معمم و خانوم، دو سه تا خانوم هم همراهشون بودن محجبه و فلان، بعد این مرتبه ناقا گفت آقا سوالی دارم از شما، فرمود دهنش رو که باز کرد بوی تعفن، بوی گند از دهانی زد بیرون. فهمیدم که سوال نداره، میخواد ما رو یک جوری مثلا خراب کنه. گفتم باشه، رفتم چایی آوردم، به بهانه چایی تعارف کردن زدم تو سینه‌اش با دست. گفتم این چیه تو جیبته؟ دست کردم و میکروفون از تو جیبش کشیدم، با ضبط کشیدم آمد بیرون. میخواد سوال کنه، سوالای سیاسی مثلا این ور اون ور کنه ما رو، حالا آقا جان یه چیزی از تو حرفا بکشه بیرون. گفتم خجالت نمی کشی شما؟ فکر نمی کنین عالم خدایی داره؟ گفت پته پته افتادن و خلاصه گورشون رو گم کردن رفتن. منظور این که فرمود دهانشو که باز کرد بوی تعفن، بوی گند بیرون آمد. که اولیاء خدا صاحب آن مقام انفاس، باز یه بار دیگه خدمتشون بودیم، فرمود الان یکی از دوستان زنگ زد و فرمود از همه عالم دارم بوی عطر میشنوم، از همه عالم دارم بوی عطر میشنوم. اون تجلی توحیدی رو حالا از مقام شم داره میگیره، استشمام میکنه توحید رو، توحید رو داره استشمام میکنه. شم باطنی که جناب ابن عربی در مورد مقام انفاس خیلی توضیح داده، که خود ایشون میگه پدر من صاحب مقام انفاس بود. بعد میگه اینا یه خصوصیتی که دارن، وقتی میمیرن چهرهشون مثل انسان زنده است، فقط خوابیده، به نظر میاد خوابیده. که میگه من پدرم رو وقتی میخواستم دفن کنم اونقدر چهره ایشون زنده بود که من با شک تمام خاکش کردم، دفنش کردم. صاحب مقام انفاس بود. خب که اینا از طریق استشمام حقایقی رو دریافت میکنه، که امیرالمومنین اینجا فرمود که چی؟ اشم و ریح النبوه، بوی نبوت رو استشمام میکردن. یا در اون حدیثی که حدیث کسا، وقتی رسول الله آمد فرمود بدنم ضعف داره، عبای من رو بیار، کشید به روی سر مبارکشون. بعد امام مجتبی آمد عرضه کرد که مادر جان انی لعشم و را اشم و اندکه رائحتون طیبه که انها رائحت و جدی رسول الله. گفت از تو بویی میشنوم، از تو بویی میشنوم که انه بوی جدم رسول الله هست. که صدیقه طاهره فرمود جدت در تحت کساست. آقا سید الشهدا آمد فرمود بویی میشنوم که انها بوی جدم رسول الله هست. همینجور امیر المومنین که جمع شدن در تحت عبا، که خود رسول اکرم فرمود حب ببر چی؟ حالا فرمود سه چیز از دنیای شما در نزد من محبوب شده، اتیب یکی اتر، النساء یکی زن، و دیگری جعلت قرة عینی فی الصلاة، روشنی چشم من در نماز است. که اینا هر کدوم یه تفسیری داره. عطر چیه؟ که در روایت داریم عطر اشبه شیء بالملکوت، عطر شبیهترین چیز به ملکوته، شبیهترین چیز به ملکوته. ما حالا در روایت داریم در مورد روائح طیبه که مثلا انبیا بوی عطر گل سرخ میدن، حورالعین بوی عطر یاس میدن، ملائک نمیدونم بوی چی میدن. بعد در روایت میگه همه این بوها عطرها جمع در صدیقه طاهر است. این که رسول اکرم فرمود زن محبوب من شده، منظور هوا و هوس و شهوت نیست، بحث چیز دیگه است که باید بحثش پیاده بشه سر جای خودش، ببینیم چیه. و جالب اینه که خود زن هم بوی عطر میده، که عرق بدن زن بوی عطر میده، که عرب ضرب المثلی داره، میگه اطیب الطیب اناق الحبیب، خوشبوترین عطر بوی گردن یار است. اطیب الطیب اناق الحبیب. خب که این مقام شم یا مقام انفاسه، که انسانی که به اینجا میرسه به طریقه بوییدن حقایقی رو استشمام میکنه. لذا آقا جان میفرمود غذاها رو بو کنید، پولها رو بو کنید، حرفها رو بو کنید. حیوانات چجور غذا میخورن بو میکشن؟ غذایی میخوایی بخوری بو کن ببینین غذا حلال حرامه، از کجا آمده، همینجور نده بالا. این پولی که داره به دستت میرسه، این امضایی که به تو میگن بکن، بو بکش ببین امضا درسته یا نه، تأمل کن، دقت کن، بو بکش. یواش یواش شامت باز میشه، بوی طیب میشنوی، بوی بد میشنوی. این حاج اسماعیل دولابی تلویزیون میذارن بعضی وقتا صحبتاشو، موقعی که زنده بود ما توفیق پیدا کردیم یه چند جلسه ای رفتیم پیش محضرشون. میفرمون ما یه دوستی داشتیم، این صاحب شم ولایی بود، میگو رفته بودیم یک مسجدی نماز میخوندیم، بالای این مسجد مثل این جایی که الان دو طبقه است، اونجا یه طبقه بود، یه عده می آمدن دور هم جمع می شدن و علی علی می گفتن. مردم می گفتن اینا صوفی هن، اینا درویش هن، اینا فلان هن. می گفت این دوست ما یه بوی کشید، گفت نه از اینجا بوی عطر میاد، اینا بی خود دارن می گن. که می گه رفتیم تو مجلس و از حالا اتفاقاتی افتاد و نمی دونم کارهای پیش آمد. و یکی از طریق دیدن علومی رو میگیرن و از طریق شنیدن که میگه ناله شیطان رو میشنیدن، ناله شیطان رو میشنیدن. همینطور از طریق چشیدن، مگه تو بهشت نداریم نهرهای آب و شیر و عسل و شراب و اینها؟ اینا به خورندش علم میده، لذا هر کسی از هر نهری نمیتونه تو بهش بخوره، باید استعدادشو داشته باشه. الانم که شما دارید علم کسب میکنید، از اون نهرها داره قطراتی نصیبتون میشه تا اینکه صاحب دریافت بشید، اونجا دیگه از کاسه مینوشید، بالاتر بری از ابریق مینوشی، بالاتر بری از خم مینوشی، بالاتر بری از خود چشمه مینوشی. مگه آیه قرآن نیست؟ ان الابرار یشربون من کأس، ابرار از کاسه مینوشن. ولی جای دیگه میفرماد عینن یشربو بها عباد الله، چشمه ای که عباد الله از او می نوشن. اونا از کاسه می نوشن، اونا از چشمه می نوشن. خیلی فرق می کنه. یا باز در سوره واقعه اونجایی که میفرماد یطوف علیهم ولدان و مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین. اکواب اباریق کأس، اکواب اون ظرف شراب رو میگن، اون خم رو میگن، اباریق ابریق آبریز، مثل آفتابه بوده قدیم، چیزی مثل آفتابه، الان هم تو تزئینی خونه ها هست، مثل پارچی که ما الان استفاده میکنیم. و کأس هم که کاسه است، همینجور از بزرگ میاد به کوچیک، هر کسی از دریافتش فرق میکنه با دیگری، که به وسیله نوشیدن علومی میگیرن، به طریق لمس کردن هم علومی میگیرن، دریافت لمسی دارن. که داره در حدیث پیامبر اکرم میفرماد حق تعالی دستش رو در میان دو کتف من قرار داد. حالا اینکه دستش رو در میان دو کتف من قرار داد، ید الله فوق ایدیهم، خداوند دارای دسته، اما نه این دستی که ما داریم، چون لیس کمثلی شیء، منتها همون معنای دست که میگیم ید الله، لمسش به پشت رسول الله موجب علم شد که فرمود فهمیدم آنچه در آسمان و زمین داره میگذره. لمس کردن علم میده، علم شهودی میده به انسان. خب حالا اینو معترضه گفتیم، انشاءالله سر فرصت بیشتر توضیح میدیم. میگه خب این حدیث رو مطرح کرد آقا جان برای چی؟ برای این، پس آن چرا که پیغمبر میدید و میشنید، علی هم میدید و میشنید علیه السلام. پس رؤیت اختصاص به پیغمبر نداشت تا در سوق ذات پیغمبر باشد، نه در وعاء خارج، وگرنه علی علیه السلام نبایست ببیند. این اشکاله که کسی اینجوری بگه. پس این در سوق ذات پیامبر نبوده، در بیرون بوده، امیرالمومنین هم میشنیده. جواب این که آن نفس ملکوتی علوی بود که میدید و آن جناب هم در سوق ذات خود میدید و میشنید، که ادراک و رؤیتی در ماورای طبیعت خاص به نفس علوی و محمدی داره. صلی الله علیه و آله وسلم. خب که به خاطر قرب این زواد، تناسبی که با هم دارن، چون میدونید درسته که در سوق ذات طرفه، ولی انسان ها وقتی نفوسشون نزدیک میشه با هم، ادراکاتشون هم به هم نزدیک میشه. لذا آیه قرآن در اواخر سوره حشر یا حدیده میفرماد و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رعفتا و رحمه. یه پشت سر انبیا عیسی ابن مریم آمد و ما به او انجیل عطا کردیم. خب و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رعفتا و رحمه و قرار دادیم در قلوب کسانی که از او تبعیت می کنن رحمت و رعفت را. گرفتی؟ به عیسی انجیل دادیم، به پیروانش در قلوبشون رأفت و رحمت قرار دادیم. یعنی یک استاد، یک پیغمبر، یک پیشوا، کسانی که از او تبعیت میکنن، او وقتی دریافت میکنه به تبع دریافت او دیگران هم که ازش پیروی میکنن دریافت دارن. که میگه به عیسی ابن مریم انجیل دادیم، به کسانی که از او پیروی کردن در قلوبشان رأفت و رحمت قرار دادیم. کسانی که از او پیروی کردن رأفت و رحمت در قلبشون قرار دادیم، به تبع ادراک حضرت مسیح. که عرض کردم جناب جامی در نفحات الانس یه سالکی رو دیدم خیلی حیمان و حالات عجیب و غریبی داشت. شخصی که میشناخت ایشونو گفتم این چه ذکری داره، چه دستورالعملی داره، چی کار میکنه؟ گفت ایشون هیچ ذکری نداره، این فقط یه استادی داره، خیلی قوی استادش، و این کارش اینه که دائما صورت استادش در نظرشه، لذا اون چه که به قلب استادش وارد میشه سرایت میکنه به این، اون چه که او دریافت میکنه به این سرایت میکنه. خاطر این که جانها به هم نزدیک شده، خاطر همین میگه از ذکر و علی عباده، بردن نام علی عبادته، یاد امیر المؤمنین عبادته، چون تو اون لحظه داری سنخیت پیدا میکنی باهاش. وقتی سنخیت زیاد میشه، چون فرمود فی قلوب الذین تبعوا، کسانی که از اون پیروی کردند، و حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه، بگید منی، کسی که از من تبعیت کند از من است، چون از منه، من اگه چیزی میگیرم اونم میگیره، به تبع من او هم دریافت میکنه. کدوم؟ و غفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه، فجعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمة. آخر حدید یا حشره، حالا شک از من دست، بکنم حدید باشه. بله، لذا این که اگه امیر المؤمنین داره دریافت میکنه، چون جانش قریبه به پیامبره، نزدیکترین جان به رسول الله جان امیر المؤمنینه، لذا اگر رسول الله دریافت میکنه امیر المؤمنینم میبینه، میگه جبرئیلو میدیدم، بوی نبوت رو استشمام میکردم، ناله شیطان رو میشنیدم. همونجور در حدیث کسا، دقت کنید تو حدیث کسا، صدیقه طاهره داره روایت میکنه حدیثو، خب میفرماد چی؟ میگه جبرئیل خداوند فرمود یا سکان سماواتی، ای ساکنان آسمان، ای ملائکه مقرب، من هیچی نیافریدم مگر در محبت اینها. نمیگه پیامبر به من گفت، خودش داره میبینه، میگه جبرئیل نازل شد، از پدرم اجازه گرفت، گفت اجازه میدید منم داخل کسا بشم؟ پیامبر گفت باشه بفرمایید. نمیگه رسول الله به ما گفت، خودش داره میبینه، کلام حق رو داره میشنوه، ملائکه رو داره میشنوه کلامشونو، جبرئیل رو داره میبینه، خاطر قرب به ذات رسول الله. صدیقه طاهره تو حدیث کسا اتفاق رو تعریف میکنه، نمیگه که پیامبر به من اینجوری گفت، بعد آخرش میگه رسول الله اینجوری فرمود، که هر که این حدیث رو بخونه نمیدونم فلان بشه هم مقامش از بین میره، یا امیر المومنین اینجوری فرمود. این به خاطره، حالا بستگی داره به قربش دیگه، داره در تاریخ یکی از بستگان عثمان بود، سواد داشت، کاتب وحی بود، حالا اسمشو یادم رفته، وحی نازل شد به رسول الله، سوره فکر کنم و شمس و ضحاها بود، و شمس و ضحاها نوشتن اینا، و شمس و ضحاها، یه مرتبه این به زبانش جاری شد، و القمر اذا تلاها، رسول اکرم فرمود درسته بنویس، همین نازل شد. این بیچاره کم ظرفیت رفت بیرون گفت به من وحی نازل میشه، حالا در جوار رسول الله قرار گرفته، در جوار رسول الله قرار گرفته و اون جذبه رسول الله گرفته، چیزی که به رسول الله داره نازل میشه این داره دریافت میکنه، که بعد گفت بله به من وحی نازل میشه فلان میشه، رسول الله دستور اعدامش رو صادر کرد، گفت هر وقت دیدی اینو بکشید، که بعد این رفت قایم شد و یک بار عثمان دستشو گرفت آورد تو مسجد، به رسول الله گفت یا رسول الله اینو ببخشید، این غلط کرده، این توبه کرده، رسول اکرم سکوت کرده بود، هیچی نمیگفت، پی عثمان اصرار کرد تا اینکه رسول اکرم گفت خب باش، ولی توبه نکرده بود، حالا علتشو میگم. بعد رسول الله به اصحاب که این رفت بیرون گفت چرا شما اینو دیدید نکشتید، مگه من نگفته بودم بکشید، منم که حرفی نزدم، چرا نکشتید؟ گفتن یا رسول الله خب شما یه اشارهی به ما میکردی، یه چشمکی میزدی ما خلاصش میکردیم. فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نقتل بالاشاره، ما انبیاء الهی با اشاره حکم کشتن نمیدیم، صراحتا میگیم، ولی حکمی که من دادم باید اجرا میکردید، گفتم هر وقت دیدید اینو بکشید، که ظاهرا این توبه نکرده بود، چون اگه توبه کرده بود پیامبر به محض دیدن میگفت بخشیدمت. علی حال این به خاطر قرب به جان رسول الله که داره میگیره، این یه موقعش برای شما هم پیش آمده، پای درس، کلاس، منبر نشستی، قبل از اینکه مطلبی از دهان سخنگو بیرون بیاد شما مطلبو میگیرید، یه مرتبه قبل از اینکه گفته بشه حرف یا نتیجه گرفته بشه دریافت میکنید شما. این به خاطر اون قربه. میگه یکی از عرفا زمان قدیم یه سری جوانایی آمدن دیدنش، دید و بازدید میکردن، نشستن و شروع کردن حرف زدن، یه مطالب بلند عرفانی میگفتن اینا، که این عارف متعجب شد که اینا چی دارن میگن. بعد استادش، اون کسی که قوی تر بود، حالا بالا سرش بود، گفت اینا چون در جوار تو قرار گرفتن، این حرفایی که می زدن از برکت وجود تو بود که به زبان اینا جاری می شد، نه که مال خودشون باشه، اینا در کنار تو قرار گرفتن، امواجی رو دریافت کردن، حقایقی رو دریافت کردن که باعث شگفتی خود تو شد. یا آقا جان می فرمود از قول یکی از اساتیدشون، فرمود ما استادمون تا زنده بود مکاشفاتی داشتیم، حالاتی داشتیم، استادمون که از دنیا رفت یه مرتبه دیدیم همه قطع شد، فهمیدیم عجب تمام اینا به برکت وجود ایشون بوده. بعد مدت ها زحمت کشیدیم ریاضت و ذکر و فلان و تا یواش یواش اون حالات برگشت بمون. که انسان چرا میگه خالتو با حکما؟ میگه مخالطت کنیم، مخالطه قاطی بشید با هم، تنها پای مجلس درس ننشینید، مخالطت کنید. این مخالطت اون فیوزات رو از جانشون میگیرید، هیچی هم که نگی شما، هیچی هم که نشنوی، همین که در کنار اون نفس قرار میگیری جان دریافت میکنه. مثل امیرالمومنین که کنار رسول الله به خاطر قرب به رسول الله دریافت داشت که رسول الله فرمود تو میشنوی آنچه من میشنوم، میبینی آنچه من میبینم. خیلی حرفیه، فقط تو پیغمبر نیستی، مأمور به ابلاغ نیستی، مأمور به تبلیغ نیستی. حالا دیگه هر کسی دیگه هم که بود، قوت جان امیرالمومنین یه چیز دیگه ای بود، ولی هر کس به فراخور خودش دیگه. فرمود جواب این که آن نفس ملکوتی علوی بود که میدید و آن جناب هم در سوق ذات خود میدید و میشنید که ادراک و رؤیتی در ماوراء طبیعت خاص خاصه به نفس علوی و محمدی دارد. اگر گویی که گاهی دیگر صحابه هم میدیدند آنچرا پیغمبر میدید، چنان که ابن باب وی از امام صادق به سند معتبر روایت کرده است که روزی ابوذر سلام الله علیه بر پیغمبر گذشت، جبرئیل به صورت دهیه کلبی، دهیه کلبی یکی از جوانان مسلمان و خیلی زیباروی عرب بود، مسلمان بود از صحابه خاص و خیلی هم زیبا بود، جبرئیل به صورت دهیه کلبی در خدمت آن حضرت به خلوت نشسته و سخنی در میان داشت. ابوذر گمان کرد که دهیه کلبی است و با حضرت حرف نهانی دارد. بو گذشت، جبرئیل گفت یا رسول الله، ابوذر بر ما گذشت و سلام نکرد، اگر سلام میکرد ما او را جواب سلام میگفتیم. خیلی حرفیه ها، اگه او به ما سلام میکرد ما جواب سلامشو میگفتیم، چون جواب سلام هر کسی جواب نداره. به درستی که او را دعایی هست در میان اهل آسمان ها معروف است، اون دعای ابوذر، و چون من عروج کنم از وی سوال کن. چون جبرئیل برفت ابوذر بیامد، حضرت فرمود که ای ابوذر چرا بر ما سلام نکردی؟ ابوذر گفت چنین یافتم که دهیه کلبی در حضرت از بود و برای امری او را به خلوت طلبیده ای، نخواستم کلام شما را قطع کنم. حضرت فرمود که جبرئیل بود و چنین گفت که ابوذر چرا سلام نکرد و اینها. ابوذر بسیار نادم شد. حضرت فرمود چه دعاست که خدا را به آن میخوانی که جبرئیل خبر داد که در آسمان ها معروف است؟ گفت این دعا را میخوانم: اللهم اینی اسألک الایمان بک و التصدیق به نبیک و العافیت من جمیع البلاء و شکر علی العافیت و القناع و شکر علی العافیت و القناع عن شرار الناس. دعای من اینه. خب وقت گذشته، نزدیک شده به اذان. حالا اینکه چجوری ابوذر میدید اینو انشاءالله جلسه بعد جواب اشکالشو میخونیم. اما نکته ای رو بگم عزیزان، از اول کتاب شروع کنن روایات، مخصوصا روایاتی که عربی نوشته شده، شماره گذاری کنن از اول کتاب و بخونن تا اونجایی که میتونن حفظ کنن و شماره گذاری کنن تا به اینجایی که حالا برسیم، که اگر شد حالا یه امتحانی هم به عمل بیاد چون آخر کتابه. روایات کتابو حتما بخونید و حفظ کنید. اگه تو ترجمهش اشکال دارید، تو فهمیدنش اشکال دارید، تا کتاب تموم نشده سوال کنید. روایات رو میگم ها، نه اینکه مثلا کلماتی که از فلاسفه اینو نقل شده، نه، فقط روایات و احادیث. یا شماره گذاری کنید، بخونید و حفظ کنید و بفهمید با شرحش. و السلام علیکم و رحمت الله. در ضمن عزیزان، جلسات ساعت 6:30 شروع میشه. حالا این هفته این جلسه استثنا کاری داشتیم که دیر شد، ولی ساعت 6:30 شروع میشه. یا الله محمد. Thank you.